اللهم
اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائد المناصر ودليلا وعينه حتى تسكنه عزك توأم وتمتعه فيما تريد. اللهم عجل فرجه وصح مخرجه. آخرین مسئله از مسائل بیع فضولی مسئله رده و ریز مسئله های زیلش. سلام علیکم و رحمت الله. در رد فضولی مالک، یعنی مالک بخواد عقد انجام شده رو رد کنه، اولین سؤالی که مطرحه اینه که ما یتحقق به رد چیه؟ ما یتحقق به رد، محقق خارجی رد چیه؟ رد در خارج چجوری به وجود میاد؟ این اولین سؤالیه که مطرح میشه. شبیه همین سؤال در فسخ خیارات هم داریم. انشالله در سالهای آینده توفیق پیدا میکنید خیارات رو میخونید، اونجا خواهید دید میگن مخدوم خیار داره، بعد میگن حالا فسخ با چی محقق میشه؟ یعنی چی کار کنه فسخ حساب میشه؟ اونجا این سوال مطرحه. اگر من یه موتورسیکلت داشتم فروختم به شما، گفتم تا 3 روز من حق فسخ داشته باشم. فسخ یعنی چی؟ یعنی نیازی به رضایت اون نیست. فسخ ایقاعه. فسخ یعنی من میگم فسخ تو، سوارشم برم، تو هر چی خواهی بگو، داد و بیداد کن، التماس کن. وقتی گفتم فسخ تو، فسخ کن. فسخ یعنی من الان برای ضد حال زدن به تو میام فسخ کنم. خیار حیوان، بعضی میگم خیار حیوان، آقا حیوان من خریدم حالا آوردم پس بده. میگن که مریض نیست، این سالمه، چرا بردی پس بدی؟ اون خیار عیبه. خیار حیوان یعنی فقط برای اینکه بهت بخندم اومدم فسخ کنم. حالا کار غیر اخلاقیه، ولی حقش، یعنی داره به صورت غیر اخلاقی از حقش چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. حقش هست. در واقع ما میخوام ببینیم این آدم اومد چه کار کنه فسخ حساب میشه. حالا رو همون مثال موتور، من موتور رو فروختم به شما، گفتم تا 3 روز حق فسخه. اینا رو گفتم که، یعنی گفتم که هیچ نیازی به اجازه اون آقا، موافقت اون آقا نیست. فسخ مثل طلاق یک امر من عندیه. یه نفر بگه فسخ تو، صاحب حق بگه فسخ تو، تمومه. حالا اگر من موتور تو کوچه شما پارکه، من یه سویچ یدکی از قبل داشتم، اومدم سوار موتور شدم رفتم اصفهان، یه هفتم اونجا بمونم، خب این من سوار موتور شدم رفتم اصفهان یه هفته اونجا بمونم، حالا اگه سوار شده بودم برم تا این سر کوچه برگردم، ممکن بود بگی آه این خرید و فروش کردیم تخفیف زیادی هم داده با همون رفیق شده، حالا تو عالم رفاقت سوار شده رفته دوری زده برگشته. اما وقتی سوار شد رفت تا اصفهان یه هفته اونجا اصفهان مونده ازش استفاده میکنه، آیا میتونیم بگیم فسخ کرده یا بگیم فسخ نکرده؟ بعد بگیم چیکار کرده پس الان؟ اگر بگیم این کار او فسخ نیست، کارش چیه؟ تصرف غیر مجاز در مال دیگران، پس چیه؟ لذا دوستان بعضی از فعلها هست که در باب خیارات هم ازش بحث میشه که آیا این کارا عرفاً فسخ حساب میشود یا نمیشود، عرفاً محقق خارجی فسخ هست یا نیست. هم فعلهای فیزیکی مورد بحث قرار میگیره، هم فعلهای حقوقی. من موتور به شما فروختم، گفتم 3 روز حق فسخ دارم، روز دوم اومدم فروختم به یه قیمت بهتر به یه نفر دیگه. حواستون هست تا فروختن یعنی همون انشای به تو، فروختن تحویل دادن نیست. نگو موتور تحویل منه چجور فروختتش. فروختن یعنی گفتیم فعل حقوقی، فعل فیزیکی نیست، اون اقبازه، تحویل ثمنه اینه، تسلیم عوضه اینه. فروختن یعنی انشاء عقد. فروختن یعنی خب موتوری که به شما فروختم دو روز حق فصل داشتم، اومدم روز دوم فروختم به یکی دیگه، با توجه به این که لا بیع الا فی، لا بیع الا فی ملک، باید بگیم این فسخ کرده یا فروش ملک غیر کرده یا عقد فضولی انجام داده، چی بگیم؟ اینجا بحث میشه که آیا تعریض للبیع، تعریض للبیع حتی نه خود بیع، اومد اطلاعیه زد که یه موتور آنچنانی به فروش میرسد، یک موتور سیکلت چنچنانی به فروش میرسد، شماره موبایل خودش هم زیرش نوشت، تعریض للبیع کرد. تعریض للبیع آیا اینا فسخ حساب میشه؟ دوستان عزیز، شبیه همون بحثو در عقد فضولی هم یعنی در عقد فضولی هم شبیه اون بحث هست که بله چنان که مالک بیدهی به اختیارهی که رد کند عقد را، اونجا هم صاحب حق فسخ بیدهی و به اختیارهی که فسخ کنند. اینجا هم میتونیم بحث کنیم، بلکه باید بحث کنیم که محقق خارجی رد چیست، یعنی چه کاری انجام بده میفهمیم رد کرده. به عبارت دیگر آیا رد در اینجا صرفا رد قولیست؟ باید بیاد بگه که من این معامله را رد میکنم. مثل طلاق، در طلاق حساسیت خارج به خرج داده شاره، حتی بعضی ها گفتن طلاق تو صیغه نافذی برای طلاق نیست، باید بگه چی؟ انت طالق. در طلاق گیر داده، گفته کار خاص. حالا آیا اینجا محدودیتی که در انشاء طلاق داریم، در انشاء رد داریم، در انشاء فسخ داریم یا نداریم؟ اولین سوال اینه. ماهیت سوالم به این برمیگرده که رد یک انشاءه، چنان که قبلا گفتیم اجازه هم یک چیه؟ اجازه هم یک چنشاءه؟ انشاء. رد هم یک انشاءه و انشاء یعنی یک قصد ابراز شده. قصد ابراز شده نیاز به مبرز داره، مبرزش همیشه مبرز قولیست مثل طلاق، یا نه میتواند مبرز چی باشد؟ فعلی باشد. اگر فعلیه کدوم فعلها مبرز، کدوم فعلها لیس به مبرز، این باید مورد بحث قرار بگیره. بحث امروزمون اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول از جاهای سفید و روشن شروع میکنه، میگه ما رد بودن چه چیزهایی رو بی مناقشه قبول داریم. یک، لا یتحقق الرد قولا الا به قوله فسخت و ردت تو. رد قولی محقق نمی شود مگر رد قولی، یا رد فعلی هنوز مونده، رد قولی محقق نمی شود الا به قولهی فسخت و رددت و شبه ذالک. شبه ذالک چیه؟ مثل لا املک، لا املک بونگاه محلمون، خونه منو فروخته به زید، وکالت هم نداشته اما میدونسته من دیگه دارم این شهر منتقل میشم، دوست دارم خونمو بفروشم، لا فرض کن پوزولی اینجوری، من اومده بکتم آقا لا املک داریم، من خونه هم تملیک به کسی نمی کنم. لا اخرج هذا المال عن ملکی، شبه ذالک دیگه، فسخ و ردت تو شبه ذالک ایناست. شبه ذالکی که چجوری باشن؟ من بیانیه آورده براش، مما هو صریح فی الرد، مما هو صریح فی الرد، چیزایی که صراحت در چی داشته باشه؟ صراحت در رد داشته باشه، صریح در رد باشه. پس رد قولی فقط با چی محقق می شود؟ با ردتو و فسختو و الفاظ صریح در رد، الفاظ صریح در رد. استاد
این چه الفاظی رو میخواد خارج کنه الان؟
آقای خانی خوبی؟ چرا نمیای از مقربین درگاه ما باشی؟
لیاقت نداری.
خدا حفظ کنه آقای سبحانی رو شوخی های باورده میکرد تو کلاس درس. یه بار یه طلبه از اون تایی کلاس یه اشکالی گرفت، اشکالش رو با حوصله گوش کرد. ما گفتیم آقا حسن آقا داره با حوصله گوش میکنه، دقت میکنه به اشکال. اشکالی که تمام شد گفت دوری از ما، دوری به کلال معنی این دوری. ولی شما نزدیکی، چون من دقیقا همین داشتم فکر میکردم که این نکته رو بذارم بعد از اون توضیح لعصادت بقا بگم یا الان بگم. ولی خب دیگه فکر من مشکلش حل شد، چون پیشنهاد شماست موافقت میکنم میگم. خب مما هو صریح فی الرد، این صریح فی الرد رو چنان که آقای خانی هم داره ذهنش حساس میشه، بعضی محشرین ایراد گرفتن که آقای شیخ اوغلا ظهورات کلام رو چه میدونن؟ ظهورات کلام رو معتبر میدونن. ردتو و فسختو و شبه ذالک مما هو ظاهرون، نه مما هو سرسراحت، چه نیازی؟ ظهور اوغلایی داشته باشه کافیه. لذا اومدن به مرحوم شیخ بعضی بزرگان ایراد گرفتن. اما به نظر من میاد ایرادشون ایراد واردی بچه ها نباشه. اول بی در شرایط صیغه عقد، در شروط صیغه یه چیزی خوندید، الان بخوام بگردم پیدا کنم براتون، اونجا یک بحثی مرحوم شیخ مطرح میکنه که صیغه عقد به صراحت یا به کنایه. یادتون میاد اینجور بحثی در شروط عقد؟ مثالم میزنه، میگه بی اجاره رو اگر کسی به جای اجاره بگه بعت منافع داری، بعت منافع داری، به قرینه منافع داری بعت اینجا به معنی چیه؟ به معنی اجاره. ولی شاعر بوده، صیغه عقد رو شاعرانه منعقد کرده، مجاز گفته، حس شعر زده بوده زیر دلش، شعر گفته. خب آیا این درسته یا نیست؟ اینجا میگن صیغه بل چی منعقد شده؟ صیغه بل کنایه منعقد شده. کنایه ای هم که اینا میگن عام است از کنایه و مجاز بلاغی. منظورشون عدم صراحته، منظورشون کنایه اصطلاحی علم بلاغت هم نیست، منظورشون از صراحت هم صراحت در مقابل جمله من کامل کن، صراحت در مقابل ظهور نیست. یعنی نه صراحت اونجا صراحت اصولیه، نه کنایت اونجا کنایت بلاغیه. این اصطلاح مال فقه، نه ربطی به اصول داره نه ربطی به بلاغت. ما یک کنایه و صراحت داریم در سیاق و عقود، منظورش اون بوده. اگه منظورش اون باشه هیچ اشکالی بهش وارد نیست، اگه منظورش اون باشه ظهورات خارج، ظهورات خارج نمیشن، بلکه چی خارج میشه؟ کنایات، اونم کنایات فقهی، یعنی با همون قرائت خود فقها در باب عقود، اون خارج میشه. لذا این اشکالی که بزرگان گرفتن به نظرم خیلی اشکال موجهی نباشه. کلمه تو فضای سیاق و عقود و ابراز انشاءات و ایناست، و تو این باب در برابر صراحات چی رو داریم؟ در برابر صراحت کنایه رو داریم. اونم عرض کردم منظور از اون کنایه تازه کنایه بلاغیون نیست. کنایه یعنی مثال هرچی میزنن مجاز مثال میزنن، کنایه یعنی هر گونه تعریض و خفا و اینا، یعنی با ابهام و تعویل پذیر نباشه. خب پس آقا میفرماید که واضح ترین محقق خارجی رد که هیچ اما و اگر و مناقشتی درش نباشد چیه؟ رد قولی، رد قولی، رد قولی. آیا مثل صیغه طلاق لفظ خاصی میخواد؟ نه، فسختو رددتو و هر چیز دیگری که مثل اینا صریح فرد باشد، یعنی کنایه در رد. میترسم بگم چون در خود عقد قبول نکردن، اینجا ممکنه قبول نکنن. اونی که محقق و روشنه اینه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که لأصالت بقاء اللزوم من طرف الاصیل و قابلیت اللزوم من طرف المجیز به خاطر اینه. این کلمه قابلیت دوستان عطف به کلمه بقا نیست، عطف به کلمه لزومه تو عبارت. یعنی لأصالت بقاء دو چیز، لأصالت بقاء دو چیز، اون دو چیز چیه؟ لزومی که از طرف اصیل وجود داره و قابلیتی که از طرف کی وجود داره؟ از طرف مالک. ما یه دقتی بکنیم، عقد فضولی واقع شده چه ظرفیت هایی داره؟ ظرفیت عقد فضولی انجام شده اینه، یک، اگر یک طرف اصیل باشد، از طرف اصیل که معامله چیه؟ قطعیه یا قابل فسخه؟ قطعیه، اون معامله کرده. از طرف مالک چی؟ از طرف مالک بله امکان فسخ وجود داره، ولی یک قابلیت، شأنیت، یک لزوم بالقوه، لزوم بالقوه، یک استعداد و لزوم ایجاد شده. اصل اینه که این دوتا به هم نمیخورن. خب کتاب و عبارت رو توضیح دادم، ولی یه چیزی باید بگم بچه ها دقت کنیم، یه جورایی ادعا رو با استدلال یه بار مطابقت بدیم ببینیم به قول اهل منطق این استدلال حرکت از مجهول به سوی این ادعا یا نه یه چیز دیگه رو میخواد ثابت کنه. ادعامون چی بود؟ لایتحقق. ادعامون چی بود؟ فقط قول صریح، قولیشا، قولیش فقط باید قول چی باشد؟ صریح باشد. استدلالمون چیه؟ اصل اینه که معامله باید درست بشه، اصل اینه که معامله انجام شده باید استصحاب میکنیم. خب این ادعا با این استدلال چه مطابقتی داره؟ برای شما قابل درک مطابقتش؟ یعنی این استدلال میخواد این ادعا رو اثبات کنه؟ چطور؟ آها، آفرین. آقای خانی منظورش اینه که ما در ادعامون دو بخش داریم. ادعای ما یک گزاره نیست، ادعای ما چند گزاره است؟ دو گزاره است. رددتو، فسختو و شبه آن که صریح باشند فسق قولی را محقق می کنند. گزاره دوم و غیر صریح ها فسخ قولی را محقق نمی کنند. این گزاره دوم من از کدوم کلام در آوردم؟ نه تو ادعا الا از الا والا الا همینو میگه. الا میگه که رد قولن به این قولها محقق میشود و به قولهای غیر صریح محقق نمیشود. حالا استدلالمون بیشتر برای کدوم طرف از دو گزاره اومده؟ اون گزارهی که با رنگ سفید نوشته، استدلال برای اون رنگ سفید اومده. چرا؟ چرا برای اون بخش ایجابیش، گزاره ایجابیش استدلال نیاورده؟ چون معلوم استدلال نمیخواد. اون استدلال نمیخواد. معلومه طرف اومد بگه فسختو، یعنی فسختو دیگه، بگیم چی بزن؟ اومد گفت رددتو، اومد گفت لا املک مالی، اومد گفت لا اخرج عادت دار ان ملکی، یعنی که نمیخواد خونشو بفروشه. اینا که دیگه بحث نده. بحث در اونجا قسمت دوم گزاره که سلبی است نیاز به استدلال داره و این استدلال برای قسمت سلبیه. حالا که فهمیدیم استدلال برای قسمت سلبیه، ادعای کتابه، میتونیم با یک قرائت واضح‌تر استدلالو بگیم. حالا میخوایم به این استدلال یه رنگ و بوی اصولی بدیم. اون توضیحی که یه بار بر روی استدلال و از اون کتاب عبارت کتاب دادیم رنگ و بوش اصولی بود. حالا میخوایم چیکارش کنیم؟ اصولیش کنیم. دوستان عزیز، مالک اومده یه جمله شاعرانه‌ای گفته که میتونه به معنای چی باشه؟ میتونه به معنای فصل باشه. عقد رو هم بنگاهی انجام داده. عقدم تا قبل از اینکه این شعر شاعرانه مالک صادر بشود، عقد از طرف مالک چی بوده؟ از طرف ببخشید اصیل چی بوده؟ لازم بوده یا جائز؟ لازم. از طرف خود آقای مالک شاعر چی؟ قابلیت لزومو داشته، استعداد لزومو داشته. این جمله شاعرانه که اومد، شک میکنیم که آیا اون لزوم واقعی من طرف اصیل و اون لزوم استعدادی من طرف مالک به وسیله این جمله شاعرانه از بین رفته یا از بین نرفته. شک کردیم، حکم وضعی قبل از این جمله شاعرانه رو استصحاب میکنیم. اصالت اینجا استصحاب است اولا، ثانیا استصحاب حکم است نه موضوع، ثالثا استصحاب حکم وضعی. دقت کردید؟ پس در حقیقت محل استدلال مرحوم شیخ دقیقاً بخش سلبی گزاره است و بخش سلبی گزاره هم داره اینو شیخ میگه که مالک وقتی میاد یک انشاء شاعرانه غیر صریح انجام میدهد، شک میکنیم که اون لزوم استعدادی و لزوم واقعی قبل از این شعر از بین رفته است به وسیله این شعر یا از بین نرفته است. اصلا اینه که باقی مانده باشد. پس آنچه که ابقاهش میکنیم موضوع مثل عدالت زید، کریت آب، طهارت آب نیست. آنچه که ابقاهش میکنیم چیست؟ حکم. موضوع نیست. چه حکمی را داریم ابقا میکنیم؟ حکم تکلیفی نه، حکم وضعی لزوم. حکم وضعی لزوم. لذا میگه اصالت بقای، اصالت بقای لزوم. لزوم که حکم وضعی است. میتونیم بگیم صحت استعدادی عقد، صحت استعدادی عقد. تلفیق این دوتا رو، یعنی لزوم و قابلیت، لزوم و قابلیت. من به جای شما باشم قبل از کلمه لزوم یک گیومه باز میکنم، قبل از کلمه لزوم یک گیومه باز میکنم، بعد از کلمه طرف المجید گیومه رو میبندم. یعنی اصالت بقای کل این، اصالت بقای کل این، کل این، کل این چیه؟ یک لزوم قطعی، یک لزوم قوه‌ای استعدادی وجود داشته که شک کردیم با سخن شاعرانه مالک از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم. چه چیزی را استصحاب میکنیم؟ سیبیل مالک را، مشتری را، فضول را؟ نه، دقیقا چه چیزی را؟ یک حکم وضعی را، استصحاب حکمه. این استصحاب کار مجتهده، این استصحاب کار مجتهده. و الا استصحاب موضوع کثیرا به وسیله مسئله گو یا به وسیله خود مکلف امکان چی داره؟ امکان اجرا داره. خب این اولین محقق روشن و غیر قابل مناقشه و بی درد سر برای چه چیزی؟ رد قولی داستانش اینه. حالا می‌فرماید و کذا یحصل، یعنی یحصل رد به کل فعل مخرج له عن فلان. حالا رفت سراغ محقق چی؟ محقق فعلی رد، یا به قول خودش رد فعلی. منظورش از رد فعلی فعلیت و تنجز و مراتب و حکم و اینا نیست. منظورش از رد فعلی یعنی ردی که با چی انجام میشه؟ با رفتار انجام میشه. این رفتار میتونه رفتار حقوقی باشه، میتونه رفتار فیزیکی باشه. موتور منو فروختم، میرم موتور میذارم توی گونی، بغلش میکنم، میبوسمش تا خونه، هیچی هم نمیگم، نازش میکنم فقط. فعل انجام دادم، فعل فیزیکی انجام دادم. یه وقت موتور منو فروختم، یه مشتری نادونتر پیدا میکنم، خودم به دو برابر قیمت میفروشم، پولشم میگیرم میذارم تو جیبم. اینم فعله، منطقه فعل، فعل چیه؟ فعل حقوقیه، فعل اعتباریه. اینم فعله، نگو قوله، چون با معاتاتم میشه انجام بشه. به قولیتش کار نداریم، به بعد قولیش کار نداریم. به چیش کار داریم اینجا؟ به بعد تملیکیش کار داریم. یک اعتبار حقوقی ایجاد کرده. اینا فعلا. به طور کلی دوستان عزیز، در اعتبار فعل، فعل ما در فسخ داریم، در اجازه داریم، در رد داریم، در رضا و اونجاها داریم فعل، در بعضی از جاهای نکاح داریم، در رجوع نکاح داریم، در رجوع نکاح، نکاح رجعی، نکاح چیه؟ طلاق رجعی. در رجوع طلاق رجعی فعل رو داریم، خیلی جاها فقه داریم، در فقه فعل رو داریم. یعنی فعل یک میخواد بر فعل یک اثر چی مترتب بشه؟ یک اثر حقوقی، ملکیتی، طلاقی، حقوق هم که بگیم منظور علم و حقوق نیست، همون فقه خودمونه. در فقه خودمون کلی عناوین و مفاهیم داریم که بار حقوقی داره، حق طرفه، مالکیت، طلاق، نکاح، مهریه است. زن یه کاری کرده که اون فعل میگه چون این زنی دیگه مهریهش اسقاط کرده، کار کرده، حرف نزده، اسقاط قولی نکرده. در ابراء میاد، در اسقاط حق میاد، در ابراء ذمه میاد، در خیلی جاها میاد فعل، چون همه اینا ممکن است به نحو چی انجام بشه؟ به نحو فعلی. بد نبود ما یه تحقیق قشنگی داشته باشیم کلن معناداری و تاثیرگذاری فعل در عناوین حقوقی فقه چی کار کنه؟ بررسی کنه. چون ما در همه اینجاها میایم صحبت میکنیم، بعضی وقتا حرفمون پراکنده است، بعضی وقتا با هم یه تفاوتایی داره، حرف در اونجامون با حرف در اینجامون، اینا با هم یک تفاوتایی داره، اینا رو یه تجمیع و تمرکزی بهش داده بشه، یه رساله خوبه. فردا پس فردا باید پایان نامه بنویسید. یه رساله خوب سطح سه هم شاید بشه از توش استخراج کرد. یه مقاله اگر مدرسه میگه بنویسید، طور کلی تجمیع اصلا اول بشه، یه مقاله مروری خوب، یه مقاله ریویو بیاد بگه ما کلن در قلمرو فقه در این 15 جا از اثر بخشی فعل یک شخص در مسائل حقوقیش بحث کردیم و فهرست بحثامون هم اینه. فعل اگر اینجوری باشد قبول داریم، اگر اینجوری باشد قبول نداریم. اینجا دوستان این بحث مثل همونجور که در جاهای دیگه گفتم مطرح میشه، اینجا الان میخواد مطرح میشه. اون بخش قولیش بحثی نداشت چندان، بحث بیشتر در جای در رد فعلیشه. حالا میگه فعلی که مخرج باشد، قضاوت در مخرجیت و عدم مخرجیت فعل با کیه؟ عرف. و کذا یحصل رد دیگه فعلی، رد به کل فعل مخرج لئون مبیع ان ملک مالک به نقل او بالاطلاق. میخواد اون فعل فعل به نقل باشه، میخواد بالاطلاق باشه. نون منو فروختم به شما، اومدم برداشتم خوردمش، یعنی که چی؟ یعنی که مالکیت رو فسخ کردم، عقد رو فسخ کردم، یعنی من نون مردم رو نمیتونم بخورم. به نقل، به نقل یعنی برداشتم انتقالش دادم به کسی، بخشیدمش. خونه منو بنگاهدار فروخته به غیر، اومدم جلو خود بنگاهی یا در غیاب بنگاهی فرقی نمیکنه، گفتم من این خونه رو هبه کردم به فرزندم، نقلش دادم، انتقال دادم. و شبه ما و هر کار دیگه ای که واضح باشه، مثل چی؟ کل اتق، برده ای بوده فروختن فضولن، اومدم چی کارش کردم؟ اتقش کردم. لا اتق الا فی الملک، هبه کردم، تزویج کردم، کنیزی بوده فروختن، من اومدم تزویج کردم، کنیز مزوجه را که نمیشه فروخت. و نحو ذلک. خب وجهش چیه؟ استدلالش چیه آقای شیخ؟ ولوجه فی ذلک ان تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل اجازه. وجه در ذلک اینه که تصرفش بعد فرض صحت تصرف مفوت محل اجازه. یعنی اگه ما فرض گرفتیم که این تصرف تصرف چی است؟ صحیح است. ممکنه کسی بیاد این تصرف باطله. کسی که خونش رو فروختن رو چقی میاد خونه رو چیکار میکنه؟ میاد خونه رو دوباره میفروشه. اول فسخ کنه بعد میفروشه. ممکنه کسی اینو بگه. میگه فسخ صحتی، فرض کنیم که این کارش چی است؟ صحیح است. مفوت محل اجازه است. دیگه چیزی باقی نمونه که اجازه بدیم بعد. خواهیم چی اجازه بدیم؟ یعنی دیگه خونه ای نیست، من نونو خوردم رفت، جویدم رفت، دیگه چیزی نمونده که بهم اجازه بدیم. لفرض خروجه ان ملکه، خاطر اینکه از مالکیت خارج شد، دیگه در ملک من نیست که بخوام، یا حق اجازه من از من گرفته شده. برده بود اتقش کردم رفت، ملک من نیست. کنیز بود تزویجش کردیم به کسی رفت، گفتیم زاد و ولد کنه، کنیزهای بیشتری برده های بیشتری گیرمون بیاد، چرا بفروشیمش؟ خب وقتی که دیگه مانع به وجود اومد، به هر حال ایجاد مانع شد.
ماهیت انشاءالله داشته باشه
فرض گرفته شده، مفروض گرفته شده که ملازم است با یک امر انشائی، ملازم است با یک امر انشاء، یعنی لازم است. ببینید در واقع من وقتی میام بردر اعتق بکنم، یعنی که دو تا ملازمه داره. حلقه ملازمه اولش اینه، تلازم اولش اینه که یعنی که من اون بردر رو در ملک کی میدونم؟ خودم میدونم. وقتی در ملک خودم میدونم، ملازمه دارد با یه چیز دیگه، یعنی که عقد رو چی میدونم؟ عقد رو فسخ شده میدانه وگرنه در ملک من نیست. ها اینا اشکالایی که حالا باید بحث کنیم، اینا اشکالایی که باید بحث کنیم در جایی که علم داشته، در جایی که علم نداشته، اینا اشکالایی که انشاءالله میخواد بحث کنیم. عقد نیاز به اجازه نداره، فعلا وجود داره تا ببینیم چی میشه. اجازه داده نشده نه؟ نه نه، گفتم یه چیز دیگه کنارش هست بذار تو گیومه. اون دوتا با همه، لزوم من یک طرف و لزوم استعدادی از طرف دیگر. این هنوز در طرف دوم عقد چی وجود داره؟ یک نقص وجود داره. دقت کنید کل اون گیوم است. لزوم عقد نیست، لزوم من طرف اصیل به اضافه استعداد من طرف مالک، این دوتا با هم، این بسته استصحاب میشه. دقت کنید. خب سلامت بفرستید.